سلام و خسته نباشید و برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. آنتونیو گوترش در منشی سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌اش و شورای امنیت در مورد افغانستان معلومات درباره وضعیت امنیتی، اقتصادی، انسانی و اجتماعی این کشور ارائه کرده. سازمان ملل متحد در این گزارشش 10 قتل فراقانونی، 21 دستگیری خودسرانه و 8 مورد بدرفتاری با نیروهای امنیتی و دفاعی جمهوری مخلوع و کارمندان دولت افغانستان را در 3 ماه گذشته مستند کرده است. همچنین در مورد 4 قتل ناعادلانه، 79 دستگیری خودسرانه و 15 مورد شکنجه و بدرفتاری با افراد مرتبط با جبهه مقاومت ملی و شاخه خراسان گروه داعش نیز یادآوری شده است. در این گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد به شورای امنیت در مورد وضعیت امنیتی افغانستان نوشته شده که از اول آگوست تا 22 اکتبر 1414 واقعه امنیتی ثبت شده که نسبت به سال گذشته 2% افزایش را نشان می دهد. اما در این گزارش همچنین به کاهش 41% درگیری های مسلحانه نیز اشاره شده است. در این گزارش همچنان از کشته شدن 65 فرد ملکی و زخمی شدن 125 تن دیگر از جمله 53 کودک نیز در همین مدت یادآوری شده است. از شاخه خراسان گروه داعش به عنوان مسئول بیشترین تلفات افراد ملکی در این گزارش یاد شده است. طالبان تا هنوز در مورد این گزارش واکنش نشان ندادند. حکومت کانادا برای حمایت از افغانهایی که به پاکستان و کشورهای آسیای میانه فرار کردند 21 میلیون دلار کانادایی اختصاص داده است. اداره بین المللی مهاجرت IOM به روز جمعه گفت که این مقدار پول در اختیار این اداره قرار داده شده و از آن برای ارزای خدمات صحی و دیگر بخش ها به مهاجرین افغان در پاکستان، قزاقستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان استفاده خواهد شد. کانادا پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال اخیر 10,000 افغان را پناه داده است. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت حکومت طالبان پیش بینی کرده که 17 ولایت این کشور امروز نیز گواه بارندگی خواهند بود. این اداره گفته که احتمال بارش برف و باران در هرات، نیمروز، فرا، بادغیس، قندهار، زابل، دایکندی، غور، فاریاب، سرپل، میدان وردک، غزنی، سمنگان، بلخ و جوزجان وجود دارد. با آغاز فصل زمستان در افغانستان کمتر از یک هفته مانده و هوا در بسیاری مناطق پیشاپیش رو به سردی نهاده است. شرکت برشنا در کنترل طالبان از تمدید قرارداد خرید برق وارداتی ازبکستان خبر داده است. این شرکت در خبرنامه گفته که این قرارداد به تازگی در جریان سفر محمد حنیف حمزه، رئیس اجرایی شرکت برشنا به ازبکستان تمدید شده است. آقای حمزه در این سفر خواستار افزایش مقدار برق وارداتی ازبکستان به افغانستان و کاهش تعرفه برق شده است. افغانستان طی 2 دهه اخیر بر علاوه ازبکستان با ترکمنستان، تاجیکستان و ایران نیز قراردادهای خرید برق را امضا کرده و بخش اعظم برق مورد نیاز افغانستان از بیرون کشور وارد می شود. شورشیان حوثی یمن در بیانیه آنلاین دیروز گفتند که به 2 کشتی باربری که به سمت اسرائیل در حرکت بودند حمله کردند. در بیانیه ادعا شده که این کشتی‌ها پس از آن با راکت هدف قرار داده شدند که حمله آنها به تماس‌های نیروهای بحری یمن پاسخ ندادند و هشدارها برای تیراندازی را نادیده گرفتند. در بیانیه گفتن نشده که این حمله چه وقت صورت گرفته است. حوثی‌ها در هفته‌های اخیر پس از آغاز جنگ بین اسرائیل و گروه تندرو حماس به سمت اسرائیل تیاره‌های بی‌سرنشین فرستاده و راکت شلیک کردند. گروه حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان توریستی شناخته شده است. شورشیان حوثی هفته گذشته هشدار دادند که از عبور کشتی‌ها به سوی اسرائیل در بحیره سرخ جلوگیری می‌کنند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدوارم از صحت و سلامتی خوب برخوردار باشید. گفته می شود از سالهای متمادی تا اکنون صدها زن در افغانستان پس از ازدواج در حالت بی سرنوشتی قرار دارند، چنانچه شمار از این زنان یا از سوی شوهرانشان ترک شده یا تنها گذاشته شدند. و گفته برخی ها تنها زنانی به مراجع عدلی و قضایی مراجعه می کنند که به این اداره دسترسی داشتند، اما احتمال دارد که صدها زن دیگری به دلایل دسترسی نداشتن به نهادهای عدلی و قضایی با توجه به رسم و عنانات محلی نتوانند شکایتشان را ثبت کنند. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد وضعیت زنان بی سرنوشت در افغانستان و اینکه رای حل های حقوقی در این زمینه کدام هاست بحث می کنیم و مهمان برنامه ما آقای سخی صمیم، عضو شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا است که توجه شما شنونده های عزیز را به گفت شنیده که با وی در این رابطه انجام دادن جلب می کنیم. خب آقای صمیم، شما را در آغاز خوش آمدید میگیم. چون همه میدانیم که افغانستان در شرایط و وضع کنونی با مشکلات زیادی دست به گریبان است و یکی از مشکلات عمده ای است که تعداد زیادی از زنان شوهران خود از دست داده و یا شوهرانشان غایب و لادرک هستند و مرده و زندیشان معلوم نیست، این مشکل جدی را نظام حقوقی افغانستان چطور میتونه حل بسازه و تا چه زمان این زنان انتظار شوهر خود بکشن؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز شما عرض سلام و ارادت دارم. میخواستم قبل از ورود به اصل مطلب و این گفت و شنود عرض کنم که مصاحبه و گفت و شنود ما در حقیقت برای میهن و مردمی ماست، ولی بر مبنای قانون و حاکمیت قانون که نافذ باشد. ببینید، نظام سیاسی در یک مملکت زمان مشروعیت داخلی و خارجی می‌یابد که مبتنی بر اراده مردم طور مشروع ایجاد و حاکم باشد، ولی نظم و ثبات در این جغرافیا بر عهده قوانینی است که نافذ و مرجع گردد، که این قوانین نیز بایست مشروع، کارا، نافذ و حافظ منافع مردم باشد. حقوق بشر، حقوق اساسی ملی و بین المللی شامل آن بوده حاکمیت عادلانه و سالم داشته باشند. اصل مطلب این است که ما در مملکت خیش چنین زمینه مساعد داریم که اهداف مردم برآورده گردد، ولی آنچه گفتم در سابق داشتیم و همان قوانین فعلا موجود، ولی نفاذ آن محبوس و مقفل است. چون قوانین نافذ نداریم، اکنون ما محتوای قانون و حاصل قانون را تشریح می نماییم. اکنون می خواستم با پاسخ شما عرض کنم. محتوای پرسش شما می رساند که محور اصلی در این صحبت ضرر است و ضرر عام بوده و هیچ ضرر بدون جبران بوده نمی تواند. و ضرر به دو قسم ایجاد می گردد. ضرر حقوقی، دو ضرر جزایی. ضرر حقوقی با تعدیه خساره و ضرر جزایی با حکم محکمه به جزا جبران می شود. و از دیدگاه کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ما، این ضررها به نام مسئولیت حقوقی و مسئولیت جزایی تعیین گردیده است. در مسئولیت حقوقی همچنان بایست خساره حکم شود و در مسئولیت جزایی حکم جزا تعیین می‌گردد، یا جزا تعیین می‌گردد، البته از طرف محکمه. ولی سوالای شما یا سوال شما ببخشین چنین می رساند که بایست اندکی زیادتر تشریح کرده و ما هدایات مستقیم کود مدنی افغانستان در نظر بگیریم. چون ضرری که شما خواسته اید که در حالتی که زن به چنین ضرری متوجه شود، سرنوشت آن چی می شود و چی باید بکند؟ چون ضرر منحصر به فرد شده یا منحصر بر یک قشر زن است و زوج هم حکمی علایحدهی در باره ضرر دارد، و ما مطابق سوال شما می خواهیم داخل بسا از احکام کود مدنی افغانستان شویم. کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ضرر را به این گونه ردیف و هدایت می دهد. البته مطابق پرسش و سوال شما که ضرر منحصر به زوجه یا زن است، یعنی اگر زن تحت چنین شرایط متذکره قرار گیرد و متحمل ضرر گردد، در آن صورت می تواند از محکمه مطابق شرایط قانون مطالبه تفریق یعنی طلاق نماید. ماده 183 قانون مدنی هدایت می دهد هرگاه زوجه از معاشرت با زوج ضرر را ادعا کند که دوام معاشرت را در چنین حالت بین امثال زوجین غیر ممکن گرداند، می تواند از محکمه مطالبه تفرق نماید. ضرر در این هدایت کود مدنی به طور عام است که اختلاف ایجاد شده در بین زوج و زوجه در داخل فامیل ضرر را بیان میکنه که اصلا قابل حل نیست و زوجه متحمل ضرر شده و او خود چاره نمیتونه و میخواه از شوهر جدا شوه و به محکمه مراجعه میکنه، از محکمه مطالبه تفریق میکنه که این تفریق در حقیقت طلبی طلاق است. ماده 184 کود مدنی یا قانون مدنی افغانستان هدایت می دهد هرگاه ضرر موردی دعا ثابت گردیده و اصلاح بین زوجین صورت گرفته نتواند، محکمه به تفریق حکم می کند. این همان موضوعی است که قبلا بر شما همین حال تشریح کردم. در جمله اضراری که کود مدنی افغانستان ردیف ساخته است، یکی هم مطالبه تفریق به سبب غیاب شوهر است که ضرر متوجه زوجه باشد. اکنون لازم می‌افته که درباره تفریق به سبب غیاب مطالب خدمت شما شنوندگان عزیز تقدیم دارم. اول می خواهم فرق بین غایب و مفقود مطالبی به عرض برسانم. غایب کی است؟ غایب کسی است که شوهر از خانه غایب است ولی جای معین معلوم است. به گونه مثال از افغانستان برآمده به ممالک خارجی رفته، جایش هم معلوم است اما همراه خانم خود ارتباط نمی گیرم و مسئولیت زوج بودن خود فراموش کردم و یا خانم خودم پیش خود نمی خواهد. ای غایب است و ای غیابت می تانم به داخل خودی مملکت ایجاد شد، مثلا به یک ولایت دیگیست و یا به یک جای نامعلوم قرار داره ولی اصلا ارتباطی با خانم خود نداره و خانمم نمیتونه با او ارتباط بگیره، ای هم غایب است ولی جای معین داره. ببینید غایب همی بود که به یک محل معین، جای معین، مملکت معین به جای هست که زندگی میکنه. مفقود کی است؟ مفقود با تأسف که از مدت ها از سال ها قبل و داخل افغانستان چنین معزله ما مردم افغانستان بالاخص زنان یا زنهایی که سردچار چنین معزله است گرفتار هستند. مفقود شوهر از خانه برده شده یا از خانه بیرو بوده دیگه مراجعه نکرده به خانه. اصلا زنده بودن یا مرده بودن و یا حیات و ممات آن معلوم نیست. این مشکل ترین موضوع است. زمانی که شوهر به داخل خانه نیست، حیاتش معلوم نیست، مماتش معلوم نیست، جای بود و باشش معلوم نیست، زوجه و اولادی از او اگر داره با جستجوی از او هست موفق به پیدا کردنی از آن نمی شود. این مشکل ترین و رنجاورترین زندگی برای زوجه است. چی باید بکنه؟ چی باید شود؟ ما در حصه اول صحبت خود گفتم که چاره در کود مدنی افغانستان به نام طلب تفریق از پیشگاه محکمه گفته است. در این صورت و یا در صورت غیابت که زن متضرر میشه چاره نداره به جز که به مرجع عدالت رجوع کنه یا به پیشگاه محکمه و میز محکمه قرار بگیره.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خب سمیم صاحب، چون شما از غایب و مفقود و لادرک نام بردین، لطفاً اگه در باری تفکیک غایب، مفقود و لادرک کمی توضیح بدین برای ما و شنونده خوش میشیم.
در باره غایب چقدر وقت خانم یا زوجه از او صبر و حوصله داشته باشه و منتظر شوهر خود باشه؟ بیاین ما عینی به عینی حکم و هدایت کود مدنی افغانستان ذکر میکنه. ماده 194 قانون مدنی حکم میکنه هرگاه زوج مدت 3 سال یا زیاده از آن بدون عذر معقول غایب گردد، در صورتی که زوجه از غیابت وی متضرر شود می تواند از محکمه مطالبه تفریق نماید. گرچه زوج مالک دارایی بوده و زوجه از آن نفقه خود را تامین کرده بتواند، در صورتی که زوجه به محکمه مراجعه می کنه و عریضه خود تقدیم مسند قضا می کنه، دو وقت محکمه چه مکلفیت داد؟ ماده 195 قانون مدنی حکم میکنه در صورت غیابت زوج محکمه بعد از استماع مطالبه تفریق از جانب زوجه موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده. متوجه باشین که اینجا زوج غایب است، یعنی جای بود و باش معلوم است، محل زندگی معلوم است، موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده و مدت را تعیین می نماید تا در خلال آن زوج مذکور به مسکن فامیل عودت نموده یا زوجه خود را به اقامتگاه خیش طلب نماید. دو، در صورتی که زوج غایب با وجود اعلام محکمه بدون عذر معقول به غیابت خود ادامه بدهد یا اصلا وصول اعلام به زوج غیر ممکن باشد، در چنین احوال محکمه به تفریق بین زوجین حکم می نماید. اما طوری که در اول گفتم، این تفریق حکم طلاق داره که صلاحیت محکمه است.
خب آیا زن میتونه به اساس ازروری که شما یاد کردین و یا مشکلات عینی که واقعا انکار ناپذیر است از شوهر خود جدا شوه و یا چی باید بکنن این زنان؟
ما قبلا در موضوع غیابت زوج در مدت 30 سال خدمت شما عرض کردم، اگر زوج اضافه 30 سال مفقود باشه که حیات و مماتش معلوم نباشه و زوجه هم به این امر دسترسی نداشته باشه، چی باید بکنه؟ در این حالت هم کود مدنی افغانستان هدایت داره. ماده 326 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه شخصی که بیش از 4 سال مفقود گردیده و غالبا هلاک وی متصور باشد، چون شخص به حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته می شود و در سایر موارد تشخیص مدتی که بعد از آن شخص مفقود متوفا شناخته می شود مفوض به رأی محکمه می باشد. محکمه در معلوم نمودن حیات و وفات شخص مفقود از وسایل ممکنه استفاده می نماید. ببینین، حکم بسیار اهم و مهم است. اگر از 4 سال اضافه زوج مفقود است، سرنوشت زن به صورت کل سیاه و نامعلوم می گردد. زوجه می تواند در این صورت به محکمه مراجعه و از محکمه کمک بخواهیم. محکمه موضوع را بررسی میکنه و مطابق رأی خود در این حالت که حالتی مفقود بودن به وفات نزدیک باشه، محکمه متیقن شوه که چنین امری شاید ممکن باشه، محکمه میتواند حکم مرگ صادر کنه و البته تعیین تاریخ مفقودی به رأی محکمه است و از تاریخی را که محکمه تعیین میکنه این امر قابل اجراست.
خب آیا زنان در این وضعیت صلاحیت طلاق گرفتن از شوهر خود دارند یا چی گونه؟
ببینید، اگر با در نظر داشتی همه مطالبی که ما عرض کردم قبول کنین، یک زوجه به محکمه مراجعه کرد، محکمه حکم تفریق صادر کرد که پیشترم گفتم حکم تفریق همان حکم طلاق است، پس زوجه چی میتوانه بکنه؟ بعد از حکم محکمه آیا شرایط طلاق به صورت مکمل میتونه استفاده شود؟ ببینید، ماده 327 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه با وفات شخص مفقود طبق احکام مندرج ماده 126 این قانون حکم شده باشد، یعنی محکمه حکم خود صادر کرده باشد، زوجه وی با گذشتاندن عدت وفات مکلف بوده و تمام متروکه یعنی میراثی و تمام متروکه وی بین ورثه‌ای که هین اصدار حکم با وفات هین اصدار حکم با وفات مستحق میراث شناخته شوند تقسیم میگردد. ماده 328 قانون مدنی حالت غیاب وقت ختم میگردد که اسباب موجبه آن از بین رفته و یا شخص غایب وفات نماید، یا اینکه شخص غایب با حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته شده باشد. ببینید دوستا و شما محترمه، ما با در نظر داشت زیقی وقت این موضوعات شرح بسیار کامل میخواهیم. بالاخص کود مدنی افغانستان هر نقطهش تشریح کار داره. به این معنا ما با در نظر داشت قید وقت جواب را خدمت شما و حضورتان عرض کردم.
بسیار زیاد تشکر صمیم صاحب از اینکه وقتتان در اختیار ما گذاشتین. ممنونتان.
موفق و کامگار باشید.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام عرض میکنم. باز هم با تقدیم برنامه روز هفتم بررسی مختصری داریم از رویدادهای هفت روز گذشته. سفرهای جداگانه و تقریبا همزمان چند مقام امریکایی به پاکستان که به مسائل افغانستان هم ارتباط زیاد میگیره، خبرها و انکشافات سیاسی در منطقه به ارتباط با افغانستان، نشست ویانا، انکشافات درباره وضع معارف و تبعیض جنسیتی در افغانستان، در زمره مطالبی است که همراه با برخی نکته های دیگر در ارتباط با خبرهای افغانستان در این برنامه پیشکش میشه. این هفته معاون وزارت خارجه آمریکا جولیتا والس نویس مسافرت 3 روزه به پاکستان انجام داد. سپس نماینده خاص آمریکا در امور افغانستان تام وست وارد پاکستان شد و هیئت دیگه هم شامل معاون نماینده آمریکا در امور پاکستان با زودی به خاطر انجام مذاکرات به پاکستان مسافرت میکنه. اما قسمی که مسافرت ها تقریبا همزمان اما به صورت جداگانه صورت گرفت، موضوع مذاکرات هم از هر کدام تا حد جدا ولی در عین زمان به صورت کل یک با دیگه مرتبط به نظر میرسند. خانم جولیتا والس نویس معاون وزارت خارجه در امور مهاجرین و نفوس است و مذاکراتش هم بیشتر با مقامها و نهادهای صورت گرفت که به نحوه با مسئله مهاجرین و در این مورد اخراج مهاجرین افغان از پاکستان و برگشت دادنشان به افغانستان ارتباط میگیره. حکومت آمریکا با اخراج پناهنده های بدون اسناد قانونی اقامت مخالفت نشان نداده، اما تاکیدش به این است که اگر اخراج صورت میگیره به شکل خشونت آمیز و بی‌رحمانه نباشه و موضوعات انسانی مد نظر باشه. معاون وزارت خارجه آمریکا با نهادهای مختلف جهانی در پاکستان که کارشان در ارتباط با موضوع مهاجرین است، مثل دفتر کمیشنر عالی ملل متحد برای مهاجرین، اداره بین المللی مهاجرت و نهادهای مشابه ملاقات ها داشت و از اونا به خاطر کوشششان برای حفظ حقوق پناهندگان سپاسگزاری کرد. در مرحله اول برای حکومت آمریکا در ارتباط با مسئله مهاجرین افغان در پاکستان مهمتر ای است که پناهنده های افغانی که حکومت آمریکا اونا را به حیث پناهنده پذیرفته و قرار است به آمریکا برن و همچنان اونایی که درخواست پناهندگی داده و دوسیه هایشان زیر کار است به افغانستان برگشت داده نشن. این موضوع برای آمریکا مهمتر است. یه دست پناهنده ها نگرانی زیاد دارن و در روزها و هفته های اخیر همواره ای تشویش خود بیان داشتن. چون حکومت جو بایدن در امریکا از طرف مخالفین خود از حزب جمهوری خواه در رابطه با تصامیمش در مورد چگونگی خارج شدن عساکر امریکایی از افغانستان و اقدامات شتاب زده در این مورد زیر انتقاد است، طبیعی است که آرزو نداره به سرنوشتی پناهندگانی که روانه امریکا هستند این انتقادها را بیشتر بسازند. چرا بسیاری از این پناهندگان میگن که به خاطر خروج عساکر امریکایی که از عوامل عمده تغییر نظام در افغانستان شد، جانشان در افغانستان با خطر مواجه است. و حال اگر تعدادی از اونا واقعا به افغانستان اجبارا برگشت داده شوند و با سرنوشت ناگوار روبرو شوند، طبیعی است که از این موضوع در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده امریکا مخالفین حکومت فعلی امریکا استفاده سیاسی خواهد کردن. شاید معاون وزارت خارجه امریکا در این قسمت تاکید زیاده به حکومت پاکستان داشته و احتمالاً تعهدات هم از پاکستان گرفته باشد. بعضی از ناظران ایره بعید نمی‌دانند که پاکستان در مجموع هم تا حد برخورد خشن خود حداقل در فصل سرما نرم‌تر بسازد. چرا حکومت پاکستان همروزه به خاطر اخراج خشونت‌آمیز مهاجرین از طرف حلقه های داخل پاکستان و نهادهای بین المللی و از جمله مقام های مختلف ملل متحد مورد انتقاد قرار می گیره. از طرف دیگه ای هم احتمال میره که پاکستان به اساس عادت همیشگی حل یک مشکل در داخل پاکستان که باعث نگرانی جهانی شده و کمبود امکانات پولی ارتباط بده و در ارتباط خواهان کمک پولی شده و ای هم بعید نیست که بعضی کشورها در قسمت حاضر به کمک شوند. توقع میره که حداقل پاکستان توافق کنه که در فصل زمستان پناهنده ها را در سخت‌ترین شرایط قرار رده. در این میان ستر محکمه پاکستان با درخواست نهادها در داخل پاکستان که با اخراج دستجمعی و عاجل مهاجرین و او هم با خشونت مخالف هستند، موضوع اخراج مهاجرین زیر بحث قرار داده که تثبیت کنه که آیا اخراج به امی شکل مطابق به قوانین پاکستان و قوانین بین المللی است و یا نه. حکم ستر محکمه هم اگر تا حد در طرفداری از مهاجرین باشد، بهانه به حکومت پاکستان خواهد داد که در شیوه اخراج پناهگزینان تجدید نظر کنند. اما منصرف شدن کامل پاکستان از اخراج مهاجرین بدون اسناد توقع نمیره. روز پنجشنبه لوی درستیز پاکستان یعنی مسئول عمومی قوای نظامی پاکستان پشتیبانی خود از اخراج مهاجرین بدون اسناد اعلام کرد و این اقدام به نفع پاکستان خواند. البته معاون وزارت خارجه امریکا در امور مهاجرین که این هفته به پاکستان سفر کرده بود، هرچند بخش کارش مهاجرین است، باز هم با عنوان مقام بلندپایه وزارت خارجه امریکا با گمان غالب روی مسائل عمدتر سیاسی هم که نوع به افغانستان هم مرتبط خواهد بود بحثای با مقامهای پاکستانی داشته. اما تام ویست نماینده خاص امریکا در امور افغانستان که بعد از سفر ای مقام وزارت خارجه امریکا به پاکستان مسافرت کرد، واضح است که صحبتش در مورد مهاجرین خلاصه نمی شد یا اصلا در او ارتباط نبوده. تام ویست در صفحه اکس خود تویتر سابق یک سلسله موضوعات را مثلا حقوق بشر و از این قبیل از مسائل پنداشت که در اسلام آباد با مقامات پاکستانی رویش مذاکره میکنند. یکی از موضوعات را که نام گرفت منافع مشترک امنیتی بود که شاید مسئله عمدتر امی باشه. واقعا مسائل امنیتی در منطقه و منافع مشترک کشورها در این ارتباط طبعا حائز اهمیت است. آصف دورانی نماینده خاص پاکستان در مورد افغانستان از مذاکرات خود با تام ویست خبر داد. در جمله موضوعات مورد بحث و گمان غالب مسئله تحریک طالبان پاکستان که معمولا به نام مخفف تی تی پی یاد میشه نقش برجسته داشته. پاکستان ادعا داره که حملاتی که تی تی پی در پاکستان به ضد حکومت نیروهای امنیتی برا می اندازه توسط رهبران تحریک که در داخل افغانستان هستن به گفته اونا رهبری میشه و این موضوع باعث سردی روابط بین پاکستان و حکومت طالبان شده. البته موضوع باریکی های دیگه هم داره. ادامه به امنیتی در پاکستان که عمدتاً عاملش تی تی پیس، پروژه دهلیز مجهز و وسیع ترانسپورتی و تکنولوژی را که چین و بندر گادر پاکستان وصل می سازه و در حدود 60 میلیارد دلار مصرف خواهد داشت، از نظر امنیتی زیر سوال میره. حکومت چین که روابطش با طالبان در اواخر نسبتاً گرم معلوم میشه و قراردادهای مهم اقتصادی را با طالبان امضا کردن، از رهگذر امنیت در پاکستان نگرانی های داره و شاید چین هم طالبان افغانستان زیر فشار گرفته باشه که با تحریک طالبان پاکستان روابط دوستانه نداشته باشن. این هم باریکی موضوع را زیادتر می سازم. به این ترتیب شاید مسائل بسیار منطقوی در مذاکرات نماینده خاص امریکا در مورد افغانستان با مقام های پاکستانی شامل بوده باشه. در مسافرت 10 روزه تام وست همچنان سفر به امارات متحده عرب، قطر و عربستان هم شامل است و این هم وسعت موضوعات مورد بحث نشان میدهد. در ضمن این سفرها در حال انجام میشه که شورای امنیت ملل متحد روی گزارش نسبتا مفصلی که توسط گماشته سرمنشی ملل متحد فریدون سنانری اوغلو در مورد افغانستان تهیه شده بحث میکنه و احتمالا تصمیم های مهمی در زمینه در صورتی که توافق عمومی اعضای شورای امنیت حاصل شود گرفته خواهد شد. این موضوعات شاید به نحوه یک با دیگر در ارتباط باشند و در ضمن در این میان نشست سه روزه گروه های افغان مخالف طالبان در ویانا دایر شده بود. این که نشست ویانا چقدر مرتبط است و یا اصلا ارتباط داره و یا نه هم قابل مکس و تعامل است. بله، این هفته نشست سه روزه به اشتراک گروه ها و چهره های مخالف طالبان در شهر وین یا ویانا که هر دو یکیست، در کشور اتریش یا آستریا که هر دو یکیست برگزار شد. در تقریبا سه هفته گذشته این سومین نشست است که یکی پیدگه دایر میشه، اما در این مورد با آسانی گفته نمیتونیم که هر سه یکیست، ولی برخی چهره ها در هر سه نشست تقریبا یکی بود. این نشست ها تصادفاً یا شاید هم قصداً یکی پشت دیگه در فاصله بسیار کم زمانی برگزار شد. نخست در شهر مسکو شماری از افغان ها به دعوت حزب عدالت روسیه گرد آمده بودند. بعد در شهر دوشنبه مرکز تاجکستان نشست تقریبا مشابه دایر شد که دو هم احمد مسعود رهبر گروهی که به نام جبهه مقاومت ملی یاد میشه، بعضی از کارمندان بلندپایه نظام قبلی به شمول تعدادی از وکیل‌های پارلمان سابق و نماینده برخی نهادها اشتراک داشتند. خب اگر چهره ها تقریبا تکرار دیده می شدن، اما روحیه بیاناتی که در نشست ایراد شد و روحیه اعلامیه که در پایان نشست صادر شد و وسیع شدن و گسترش اشتراک کنندگان از اقشار و گروه های مختلف تاکید داشت و نام رسمی نشست بود کنفرانس ویانا برای یک افغانستان مردم سالار. اصلا نشست ویانا سلسله از نشست های مشابه بود که دو بار دیگه هم در ویانا دایر شده بود. در طور کنفرانس ها معمولا تعیین هدف مشکل می باشد. اگر به مذاکرات پافشاری شود، چون طالبان حاضر به مذاکره نیستند و حتی در صورت حاضر شدن احتمال رسیدن به توافق به نهایت کم است، از او خاطر مشکل است که صرف روی مذاکره تاکید شود. در این حال تاکید بر راه حل نظامی هم یقینا با این انتقاد روبرو شده است که برآورده شدن ایتور هدف از طریق نظامی در شرایط فعلی تقریبا با عمو اندازه از احتمال دور معلوم میشه که مذاکره مثمر با طالبان. در اعلامیه نشست ویانا شاید با در نظر گرفتن همین موضوع در مورد توضیح هدف از این عبارت استفاده شده: حمایت از مقاومت مردم برای حق تعیین سرنوشت به اساس منشور سازمان ملل متحد و دفاع از خود. واقعا با توجه به شرایط بحرانی امروزی، ترسیم نقشه راه و تعیین هدف که در این حال عملی هم باشه کار آسانه نیست. در یکی از رسانه های افغانی جمله دلچسبی بود: می دانیم که چه نمی خواهیم ولی نمی دانیم که چه می خواهیم. اما البته اعلامیه ویانا نکات دیگه هم داشت. این اعلامیه از کشورهای اسلامی و سازمان همکاری اسلامی خواسته شده که از مبارزات زنان در افغانستان پشتیبانی کنند و در مقابل قرائت نادرست از اسلام توسط طالبان موقف مشخص بگیرند. در اعلامیه همچنان گفته شده که اشتراک کنندگان نشست به خاطر برون رفت از بحران موجود و به منظور تغییر مثبت و سریع در افغانستان امروز یک نقشه را تهیه کردن و خواستار شدن که سازمان ها، شخصیت ها و احزاب سیاسی افغانستان به او بپیوندن. در اعلامیه از ملل متحد تقاضا شده که در راه صلح، آزادی، ثبات، دموکراسی، تامین حقوق بشر و حکومت قانون در افغانستان کوشش کنند و تا وقت در این موارد پیشرفت رخ نداده با طالبان تعامل نکنند. اما موضوع در این است که معمولا از تعامل با یک نظام وقت صحبت میشه که نظام مطابق به خواسته ها عمل نکنه ولی طرف به خاطر اجرای کارهای عاجل و اضطراری ناگزیر به بعضی معاملات با او باشه که امیر تعامل میگن. اما اگر یک نظام در آوردن ثبات و دموکراسی و حقوق بشر و حکومت قانون کار کنه که احتمال شده افغانستان کم است، در او صورت حرف از تعامل نمی باشه، حرف از برسمیت شناخته شدن می باشه. برحال حکومت طالبان شاید به خاطر برگزاری یکی پی دیگه نشست ها که در عین زمان بحث های در شورای امنیت ملل متحد هم ادامه داره و از طرف دیگه سفرهای هم در جریان است، عکس العمل بیشتر ای بار در برابر نشست ویانا نشان دادن. عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای طالبان گفت کشورهایی که ایتور نشست ها را در قلمرو خود اجازه میتن با افغانستان دشمنی میکنن. البته منظورشان از افغانستان در اینجا طالبان است. در بیانات طالبان به بی اهمیت بودن ایتور کنفرانس ها و نشست ها تأکید میشد. اما معمولا در برابر پدیده هایی که بی اهمیت تلقی شود نیازی به نشان دادن عکس العمل نمی باشد. جالب است که بیشترین عکس العمل در این مورد از طرف ملا محمد یعقوب وزیر دفاع طالبان و عباس ستانکزی معین وزارت خارجه طالبان نشان داده شد. بعضی ها این دو عنصر طالبان از جمله عناصر به صورت نسبی معتدل می خوانند و وقتی در نشست ها از احتمال مذاکره یا نوع تعامل با طالبان غیر مستقیم هم حرف یاد شود، تصور این می باشد که شاید افراد نسبتاً معتدل طالبان در اینطور موارد بتانن مد نظر باشن و ای که مخالفت صریح بیشتر توسط امی دو فرد تبارز داده شده میتونه منظور طالبانی باشه که اما طور یک تصور از اساس رد شده و در ذهنیت ها را پیدا نکنن. در رابطه با حق تحصیل دختران و حقوق زن در مجموع و از او وسیع تر حقوق بشر در افغانستان هر هفته گزارش های پخش میشه و مراجع مختلف اظهار نگرانی میکنن. تکرار این گزارش ها و نگرانی ها بعدم سبب میشه که در موضوعات حاد و حیاتی کم کم جز خبرهای روزمره شوه و از اهمیتش در ظاهر کاسته شوه، اما نباید اینطور باشه. و سازمان عفو بین المللی هم یه هفته امی تقاضا را داشت که سیاست طالبان در برابر تحصیل دختران نباید به یک امر عادی تبدیل شود. این هفته در پایان امتحانات سالانه مناطق سردسیر خداحافظی های گریه آلود و گریه آور شاگردان صنف شش مکتب های دختران یک بار دیگر نشان داد که منع تحصیل دختران از مسائلی است که گذشت زمان از اهمیت اصلیش کم نمی سازه و برعکس تأثیرات بسیار زیانبارش در جامعه محسوس شده میره و ضرر بزرگ ملیش جبران ناپذیر میشه. دختران فارغ صنف شش به خاطر گریه میکردن که برای اونا آخرین روزی بود که طالبان به اونا اجازه مکتب رفتن داده بودن. برای بسیاری از اونا منع تحصیل معناهای دیگه هم داره. بیکاری در خانه در بسیار موارد منجر به ازدواج های اجباری و زود هنگام و در سن کودکی میشه. این هفته موضوع محروم بودن دختران افغانستان از حق تحصیل بار دیگر در سطح جهانی داده در رسانه ها مطرح شد. مراسم دهمین سالگرد وفات نلسون ماندلا رهبر سابق کشور آفریقای جنوبی که در عین حال مبارز معروف بر ضد اپارتاید یا تبعیض نژادی بود یه هفته در آفریقای جنوبی برگزار شده بود. در این مراسم بیانیه اصلی و عمده توسط ملاله یوسفزای برنده قبلی جایزه صلح نوبل ایراد شد. ملاله یوسفزای در این بیانیه نکته های تأثیردار بیان داشت. گفت که در افغانستان تحت اثر طالبان دختر بودن جرم است. ملاله یوسفزای، هیلاری کلینتون وزیر خارجه سابق آمریکا و شماری از افراد شناخته شده سعی دارند که در مسوده سند یا لایحه‌ای که در رابطه با جنایات علیه بشریت تهیه میشه آپارتاید جنسیتی هم در جمله جنایت علیه بشریت حساب شود. کم کم این صدا از مدت است که از طرف زنان مبارز و معترض در افغانستان و دیگر مراجع بلند شده و مراسم این هفته هم در آفریقای جنوبی برای بلند شدن این صدا مناسبت خوبی داشت. از یک طرف نلسون ماندلا که مراسم به خاطر یاد بودش دایر شده بود مبارزه چندین ساله علیه اپارتاید رهبری کرده و به موفقیت رسانده و از طرف دیگه در همین محفل صدای اپارتاید جنسیتی از طرف کسی بلند شد که خودش به خاطر حق تحصیل دختران مبارزه میکرد و سالها پیش به خاطر همین مبارزه افراد تحریک طالبان پاکستان با فیر مرمی به سر و صورتش او را شدیداً زخمی ساختن اما به طور باور نکردنی از مرگ نجات یافت. اپارتاید از نظر لغوی به معنای روش جداگانه یاد میشه، روشی که در برابر نژادهای مختلف برخوردهای مختلف توصیه میکرد و در آفریقای جنوبی به شکل قانون در آمده بود. در عمل اپارتاید آشکارا به معنای تبعیض نژادی بود و حال چون آماتور یک روش در افغانستان در برابر زنان ادامه داره بسیار امی روش اپارتاید جنسیتی تعریف میکنن. این هفته ریچارد بنت گزارشگر ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان در یک مصاحبه گفت که تبعیض جنسیتی در برابر زنان که از طرف طالبان صورت میگیره باید به محکمه جزایی بین المللی ارجاع شود. در میان هفته سازمان نظارت حقوق بشر در رابطه با وضع معارف در افغانستان یک نکته دیگر مورد اشاره قرار داد. سازمان نظارت یا دیدبان حقوق بشر گفت که در حالی که دختران از حق تحصیل در افغانستان محروم هستند موضوع تحصیل پسران هم باید کاملا از خاطر دور نباشد. بر اساس گزارشی که این سازمان نشر کرد حالت مکتب‌های پسران هم قابل نگرانی و دخور توجه است. این گزارش میگه که وقتی معلمان زن در مکتب‌های پسران همه برکنار شدن به عوضشان کسانی به حیث معلم گماشته شدند که بسیارشان از کفایت دانش و تدریس برخوردار نبودند و از این امر بسیار فاصله داشتند. در گزارش گفته شده که تغییر نصاب، سختگیری ها و دخالت های بیش از حد و لتوکوب شاگردان که بخشی از زندگی روزمره در مکاتب است باعث دلسردی شاگردان شده و مطالب بسیار دیگر در امیر ردیف. تا جایی که به بسته بودن دروازه‌های مکتب بر روی دختران بالاتر از صنف 6 ارتباط میگیره نشانه های از تغییر در روش طالبان دیده نمیشه. از گفتار سخنگویان مختلف ادارات طالبان اینطور برداشت میشه که مساعد ساختن زمینه تحصیل دختران مطرح نیست. سخنگوی وزارت معارف طالبان بار گفته بود که ما برای شروع دوباره مکتب های دختران آمادگی داریم، صرف منتظر امر هستیم. منظورم امر ثانی است که میلیون ها دختر به قیمت از دست دادن جوانی و آرزوهای عمر خود و کشور به قیمت از دست دادن یک نسل تحصیل کرده منتظر امو امر هستند که باید از سوی رهبر طالبان ملاحبت الله صادر شود. حرف علمای دینی داخل و خارج از افغانستان هم ظاهرا تأثیر وارد کرده نمیتونه. این هفته یک هیئت اتحادیه علمای مسلمین که وارد افغانستان شده با مقام‌های مختلف طالبان ملاقات‌های داشتند و از قبل گفته شده که یکی از موضوعات مورد بحث موضوع تحصیل دختران است و از اوضاعتون معلوم میشه که این عده از ملاها با شخصی که کلید مکتب های قفل شده در جیبش است ملاقات کرده نتانستن. در داخل حکومت طالبان هم بسیاری از مسئولین طرفداری خود از حق تحصیل دختران بیان میکنن، اگرچه او طرفداری با انواع شرایط و اگر و مگرهای زیاده همراه هست، اما باز هم با مفکوره منع تحصیل علم توسط دختران مخالف نیستن. در این میان عباس سانگزی معین سیاسی وزارت خارجه طالبان این هفته در یک محفل توزیع فراغت نامه ها با یک لحنی که فکر نمیشه در بین طالبان انتقاد کننده سابقه داشته باشه از بسته بودن مکتب های دختران انتقاد کرد. سانگزی گفت که هیچ کسی حق نداره که حق تحصیل از مردان و زنان بگیره، اما یک گام دیگه هم پیش رفت و بسته کردن مکاتب تجاوز با حقوق و ظلم صریح خواند. و چون معلوم است که چه کسی حق تحصیل گرفته، پس معلوم است که چه کسی به گفته سانگزی مرتکب ظلم و تجاوز شده. ای گفته میتونه به انتقاد واضح بر رهبر طالبان تعبیر شود. ای که اطور یک انتقاد صورت میگیره و به پاسخ میمانه، شاید نکته هایی را در مورد درجه و سطح اختلافات داخلی طالبان بیان کنه و سوال هایی را در مورد درجه نفوذ واقعی رهبر طالبان در بین مقام های بلند پایه طالبان به میان بیاره. در پهلوی ادامه بسته بودن مکتبای دختران و ادامه محدودیت ها در برابر زنان که بسیاری از محدودیت ها از زمان آغاز تسلط دوباره طالبان به میان آمده، در هفته های اخیر از دستگیر شدن زنان معترض افغان یکی پیدگه گزارش داده شده. دریافت خبرها در اینطور موارد به خاطر دشوار است که طالبان معمولا درباره دستگیری ها خبری نشر نمی کنند و به سوالات هم پاسخ نمیدن. امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان بار ادعا کرده که طالبان حتی یک بندی سیاسی هم ندارن. در اینطور حالت اطلاعات موثق در زمینه در دسترس نمی باشه. فعلا به اساس گزارش ها جولینا پارسی، ندا پروانی، منیجه صدیقی و پلیس آزاده و شاید کسان دیگه که گزارش دربارهشان داده نشده در زندان به سر میبرن. این هفته گزارش های تایید ناشده نشر شد که جولیا پارسی به شفاخانه منتقل شده و دوباره به زندان برده شده. دلیل انتقالش به شفاخانه توسط دوستان یا نزدیکانش که خود معرفی نکردن شکنجه های شدید در زندان خوانده شده. با دنبال نشر اینطور گزارش ها دفتر نمایندگی ملل متحد در افغانستان یونیما از حکومت طالبان تقاضا کرد که حداقل به زندانی ها این زمینه را فراهم بسازند که با اعضای خانواده خود در زندان دیدن کنند و زندانی ها وکیل مدافع داشته باشند. یک دستگیری مهم این هفته در پاکستان صورت گرفت. منظور پشتین، رهبر جنبش حفاظت از پشتونها در پاکستان، در ایالت بلوچستان پاکستان دستگیر شد. از شبکه در برخی مناطق خیبر پشتونخوا و همچنان در برخی بخشای افغانستان مثل خوست حرف واو به شکل یا معمولا تلفظ میشه. به همین دلیل مسعود که بعضی از رهبران تحریک طالبان پاکستان تخلص میکنن مسید تلفظ میشه و به همین ترتیب پشتون پشتین تلفظ میشه. منظور پشتین بعد از ایراد بیانیه در یک گرده همایی روانه اشتراک در گرده همایی دیگه بود که در جریان را به موتر حاملش آتشباری صورت گرفت. حامیان پشتین و برخی شاهدان قوای نظامی پاکستان مسئول آتشباری میدارن، اما مقامای پاکستان برعکس اتهامی را که به خودشان وارد است به سرنشینان موتر حامل منظور پشتین نسبت میدهند و میگن که آتشباری از اون طرف صورت گرفت. جنبش تحفظ پشتون با تحریک طالبان پاکستان روابط گرم ندارن و نظراتشان بسیار از هم متفاوت است. چند روز پیش منظور پشتین به حکومت پاکستان به خاطر اخراج پناهنده های افغان از پاکستان انتقاد شدید داشت. او گفت که اخراج اجباری 2 میلیون افغان باعث ایجاد نفرت میشه و این نفرت جنگ آینده در برابر پاکستان گرمتر خواهد ساخت و اضافه کرد که این نفرت ما با وجود نوردیم، خود حکومت پاکستان عامل با وجود آمدنش است.
و بیا 2 میلیون افغانان پر زور د خاور نه وسړي، دا ډېر لوی نفرت پیدا کوي. دا نفرت پر اتلونکي جنگ کې با یو نوی تودوالی ورکوي. دا زمونږ لاړخه نه وشو، دا تودوالی پاکستان خپل پیدا کړ، نفرت یې پیدا کړ، ضد یې پیدا کړ او د خلکو په ذهنونو کې داسې قهر جوړ کړ چې سبا دلته څوک هم جنگ کوي، اول به دوی سپورټ.
به هر حال چون منظور پشتین از نفوذ زیاده در بین طرفداران خود برخوردار است، زندانی شدنش در عرصه سیاسی پاکستان موضوعی که ام اهمیت نیست. بیننده های عزیز، در حالی که بعضی از گپ ها نگفته ماند و پایان برنامه رسیدیم، تا 7 روز دیگه و تا برنامه بعدی روز هفتم با شما خداحافظی میکنیم. تندرست و خوشبخت باشید.
غایتای عاشقی بود وقتای کاکی بود، این دلکه دیوانه جوان از تازگی بود، گل بوتهای خانه سرشار از زندگی بود. بین دل های ما پل بود، درختان عکاسی پیردار کابل بود، درختان عکاسی پیردار کابل بود. نوانا احمد ظاهر می شنودن، کودک ها برگ چنار می سرودن، جوانا احمد ظاهر می شنودن، جوجه ها مولا ده مسجد بود و غایتا معلم ده مکتب بود، وقتا هنوز عاشقی و جوانی تمام مطلب بود. وقتا از عشق و اخلاص برکت بود در بازار، هنوز زمینای خدا گندم میداد نکوکنار، هنوز زمینای خدا گندم میداد نکوکنار. هنوز بهش پنام مادران بود، هنوز کنار سفره جا برای سفره جا برای خواهران بود. خانون با حیبت بود و غایتا رهبر با ملت بود، و وقتا گردن کلفت همسایه پیش روی ما پت بود. وقتا